بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که بلاغیون اسلوب رو سه قسم تقسیم کردن: یکی اسلوب علمی، یکی اسلوب ادبی و یکی اسلوب خطابی. اولیش اسلوب علمی است. معجم مصطلحات گفته که هو الاسلوب الواضح المنطقی البعید عن الخیال الشعری. اسلوب علمی که باید داشته باشه برای اینکه یک کلام بلاغت داشته باشه، از خیال شعری باید فاصله داشته باشه و واضح باشه و منطقی باشه. و ذالک کل اسالیب التی تکتب به هل کتب العلمیه، مثل همون اسلوبی که کتابهای علمی نوشته میشه. تو بحث روش نویسندگی اینها میگن آقا اونا که خیلی شاعرانه میخوان بنویسن، این متن ماندگاری نداره. متن شاعرانه، یه وقت شعر میگید شما و یک غزل تغزل احساسات میمونه، ولی یه وقت هست شما دارید در مورد یک کسی، در مورد یک موضوعی، در مورد یک پدیده عاطفی برخورد میکنید و با شاعرانگی و تخیلات و احساسات و این متن ماندگاری نداره. الهی قربونت برم، من مردم، من طاقت دوری تو ندارم. کسی بعدا نمیاد در تاریخ انقلاب بگه آقا که از دنیا رفت فلان متن نموده ایشون نوشته شد. بله، یه وقت از این کار از یه شخصیتی عجیب بوده و میمونه، فلان شخصیت علمی اومد نامه داد به خود مرحوم، من طاقت ندارم و تاب ندارم و تو از بهشتی مظلوم تر بودی، این حرف مثلا. بعد که خب این خود ماجرا عجیبه، وگرنه این متن باشه، این متن ماندگاری نداره. یه متنی که خیلی شاعرانه و عاشقانه، اونی که استدلال داره، روش علمی داره، اسلوب داره، اسلوب علمی در کلامشه، حرفی داره پس مطلب، نقدی داره، حالا یا نرمه یا سخته، نقبی داره، این میماند، ماندگاری دارد. برای اینکه اسلوب واضح باشد محتاج به منطق سلیم است و فکر مستنیری که بعید است از تحویم. تحویم یعنی گفتن که خوابالودگی. خواب سبک، خواب آلودگی. فکر موسیقی خواب، فکری که خواب آلوده نباشه. و تخفی وراء القموز الفکری او الفنی، پشت قموز فکری و فنی هم مخفی نشه، کار سخت نکنه. پس خوز نکند در صورتهای شعریهی که معقده است، پیچ داره، به خاطر اینکه او عقل را خطاب می کند. پیچ داره، تاب داره، گره داره. چون شعر، صور شعریه، وقتی عقل را خطاب می کنه نمیاد حالت شعری نزد متلقی خلق بکنه. کسی که داره حرف را میگیرد، من نمیخوام درش صورت شعری یا حالت شعری در او ایجاد بکنم، بلکه توجه به عقل او دارم تا اونو قانع بکنم، نه به قلب او تا اثاره بکنم. میخوام قلب، عقل او قانع بشه، نمیخوام قلب او برانگیخته بشه. به خاطر همین وضوح از ابرز مقومات آن است، یعنی باید واضح باشد مطلب. این وضوح اقتضا دارد به این که الفاظی رو اختیار بکنه که این الفاظ تقنیه داشته باشه، رسا ازش، مثل مقنی هست، قنات آب میرسونه، مغنی آبو در میاره، تقنیه داشته باشه، آب برساند. که قصور از ادای معنا نداشته باشد. و عطا نکند او را، یعنی اون الفاظ بیش از دلالت قاموسی یا اصطلاحیش چیزی رو نرسون، یعنی گیر دیگه بشه از اون نشون، فقط در حد لغتش، در حد اصطلاح و لغتنامه باشه که کسی نیاز داره بداند، بیش از این دیگه دانستنش پیچیدگی ها اینجوری که طرف باید بره 10 تا کتاب خونده باشه تا بفهمین چی داره میگه، این واژه گفتی یعنی چی. اینو خاصیت رو نه، اون بلاغت رو نداره، مخاطب چیزی گیرش نمیاد. بله، معمولا رساله های عملیه مصداق عدم فصاحت و عدم بلاغت است. کسر الله مسائیهم، کسر الله مسائیهم، نه شکر الله مسائیهم، کسر الله امثالهم. بله، نه فصاحت داره نه بلاغت معمولا. حالا چه نیازیه که ما اینقدر عبارت رو بتابونیم که یه طلبه فاضل درس خارج خونده وقتی میخونه گیر میفته؟ نمیدانیم خب منظورشون این بود یا اون بود. دعوا میشه سر متن رساله مرجع تقلید. مقلدین خدا آقا تو بیت خدا آقا اومدن دارن دعوا میکنن که آقا اینو گفتی یا اونو گفتی، از این عبارت شما چی میفهمی؟ بابا قرآن که نیست دیگه بگیم این محتمل از وجوه مختلفه را ظهور در این داره، ظهور شفاف رساله است، داره حکم میترشه، داره حکم میبره، یه کلمه بگی بره. حالا طرف بعد بره یه دور چی خونده باشه، اون وقت لمعه و خونده باشه تا بفهمه که رساله آقا چی گفته اینجا. هنر نیست. بله، شما یه رساله تخصصی نیست برای احکام گوا، کسی قرار احکام شما بگه، یه کمی شما مردم سایت الله مکارم این رساله مردمیشون خیلی خوبه، خودشون میان اصلا استفتاحات رادیو که خودشون جواب میدن، خیلی خوبه. آیت الله صبحانی همینطور هستن، برخی مراجع واقعا از این جهت خیلی ساده شفاف روشن حرف میزنن تو خورد مخاطب. خب، برای همین واجب است اجتناب از الفاظ تضاد و مشترک لفظی، چون که عملیات تواصل صحیح را معطل میکنند و برای توضیح فکر، برای واضح کردن فکر استعانت میکند علما را به لغتی که در آن، به لغت انفیها بعض العناصر شارحه کنعت، بیاد یه سری تو لغتش عناصری بیاره که این شرح بده، مثلا نعت بیاره، نعت روشن میکنه منظور رو، توضیح میده. یا مضافان الی حال تمیز، لکنهم یبتعدون حتما عن القریب والهوشی من الالفاظ. یعنی یه عالم اگه میخواد حرفش رو برسونه استعانت از اینها بکنه و اینها یستعینون العلماء، یعنی علماء استعانت میگیرند. و حالا یبتعدون هم باز فاعلش علما، علما از اینها استعانت میگیرند و از قریب و هوشی از الفاظ هم خودشونو دور میکنن. هوشی گفتیم یعنی چی؟
بحشی.
چند جلسه قبل گفتیم هوش کلمات نامعنوس، با جای نامعنوس قریب اینها رو استفاده نمیکنن و تهاشی میکنن. تهاشی یعنی چی؟ پرهیز، حاشیه رفتن، کنار گیری از وقوع در تعقید لفظی و معنوی، که قبلا از این دوتا صحبت کردیم، همونطور که خوشنو دور میکنه از بعضی اسالیب بلاغت، از کنایات، توریات، اسالیب مجاز و محسناتی که معتنابه ها را میبرد به مسالکی که دور میکند آن را از غایت اساسیش، یعنی اون منظوری که میخواد برسونه را عملا دور میکنه. هی شما میپیچونی اون منظوره نمیرسه. خدا رحمت کنه، بزرگواری. تا این اسم اینا میاد من یاد مرحومی میفتم، خیلی هم بهشون علاقه دارم، تا بحث پیچ دادن و تابوندن مطلب میشه یاد اون بزرگوار میفتم، خیلی هم کتاب نوشته ولی کمترین استفاده از کتابهایشون میشه تو فضای علمی و صدا و سیما. کتاب شهید مطهری شما ببینید، همونایی که قلم ایشونه، همونایی که پیاده کرده های سخنرانیشون، ساده شفاف سلیس، مسئله حجاب آدم میخونه لذت میبره. یه مجتهد، یه فقیه که الان اگر بود حتما در رأس مراجع قم بود، یا در رأس بود یا در سطح عالی بود. اون وقت که نوشته از تمام مراجع فعلی چه بسا اون وقت اعتبار دانشگاهی و بیرونی ایشون، اعتبار اجتماعی پایه اجتماعیش بیشتر چه بسا، اینجور احتمال میدم. با این حال شما ببینید که چقدر ساده می نویسه، چقدر برای نوجوان می نویسه، برای جوان می نویسه، برای دانشجو می نویسه، برای کودک می نویسه، نقد فیلم میکنه، خیلی عالمه بروز تو اون دوره که هنوز که هنوز شهید مطهری از زمان جلوتره، هنوز از زمان ما جلوتر. تو رو میفهمد که علامه رو نشناختین، علامه رو بعدم میفهمیم کی بود، اون که 200 سال بعد میفهمیم بهش میرسیم. خب محمود علامه هم همینطور، قلمشون اصلا پیچ و تاب نداره، المیزان قوت مطلب بالاست ولی خیلی ساده است، مطلب عمیق و ساده. خب و چه بسا علما تسامح میکنن برای خودشان به اعتماد تشبیه واضحی که استیفا میکند ارکانش را، به خاطر اینکه مساعدت میکنه آنها را در تقریر بین شایع متداول از اشیا و جدیدی که عیون و افکار، یعنی میان تکیه میکنن به تشبیه واضح، برای خودشون اجازه رو قائلن که تکیه بکنن به یه تشبیه واضح، اجازه دادن. خود سماحت به معنی بزرگواریست، بزرگواری مثلا بخشش، یه کسی یه کار بدی میکنه شما اجازه بدید، این واژه استعمال شد، مثل حضرت، حضرت معنی حضوره، میگه حضرت آیت الله فلانی، در محضر آیت الله فلانی. سما هم همینه، یعنی بزرگوار، شخصیت بزرگوار، فضیلت الشیخ فلان، فضیلت الشیخ، فضیلت شیخ فلانی، سماحت شیخ فلانی، مصدر اینا، حضرت شیخ فلانی، اینا همش مصدر، مصدر است که مثل زیدون عدلون، یعنی که انهو شیخ فلانی سامحون، بزرگوارون، بزرگوار شیخون، رجلون بزرگوارون، اجلون جسدون لهو خوارون. مولوی میگه خب پس میان یه سری تشبیهاتی میکنن برای اینکه تقریب کنن بین اونی که متداوله از اشیا و اون جدیدی که عیون و افکار باهاش الفت نداره، از تشبیه استفاده میکنن، میگن چطور تو فلان فلان میشه اینجا هم اونطور میشه، چطور تو جنگ سخت دشمن بم میزنه چند نفر رو میکشه، تو جنگ نرم هم بم میزنه چند نفر رو میکشه، اونجا میزنه همه تحریک میشن میان برای دفاع، اینجا میزنه همه میرن تو خونه هاشون میخوابن. قشنگ جنگ نرم اونجا میندازی شما، جنگ نرم یه سلاح میخواید بیارید مردم پس میدن، نه جنگ نرم یعنی چی، همون جنگ سخته، اون اینجوریه اینجوریه، تفاوت تشبیه، یا گاهی از تشبیه گاهی از تمایز. اون چطور اونجور بود، این اونجوریش. خب دومین چیز اسلوب ادبی است، تشبیه و تمایز، اسلوب ادبی. موجم المصطلحات اینو تعریف کرده، اسلوب جمیلی که رائع، خیال رائع، صاحب خیال رائع است، رائع یعنی شگفت انگیز، جذاب، ما میگیم جذاب، عرب میگه رائع، عراقی به من گفتش که محافظ مازندران رائع جدا، رائع، رائع، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، استان مازندران خیلی قشنگ، شمال، 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 شمال. و تصویر دقیقی که ظاهر میکند یظهر المعنوی فی صورت المحسوس و المحسوس فی صورت المعنوی. معنوی رو در صورت محسوس ظاهر میکنه، محسوس رو در صورت معنوی. معنوی یعنی یک امر خارج از حس. که یشیع هذا الاسلوب، شایع از این اسلوب در شعر و نثر فنی. پس اسلوب ادبی رو کجا بکنم؟ اسلوب علمی مال کجا بود؟ فضای علمی، متن علمی، استدلالی، فقهی، اصولی، فلسفی. اون نمیان با اسلوب ادبی بنویسن. شما در مقام تاثیرگذاری هستی، میخوای به مخاطب چیزی بفهمونی، کلاس، درس، شبهه پاسخ بدی، اونجا شاعرانه کسی حرف نمیزنه. ولی وقتی در فضای چی هستید؟ ادبی هستید. اونجا اسلوب ادبی با دست بگیرید. درسته؟ خیال برانگیز باشه، محسوس به معنوی بیاد، معنوی به محسوس بیاد. تشبیه معقول به محسوس، محسوس به معقول. بله 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 بله. نه هر کدوم یه فضا. نه نه. یکیش مال علماست. یکی مال علماست. یستعین العلما داشت. یکیش مال شعراست، اسلوب ادبی. حالا یا شاعر یا کسی که ادیبانه میخواد حرف بزنه. و اسلوب خطابی هم مال خطیبه، کسی که میخواد رو مردم یه تأثیری بذاره و یعنی مردم رو نسبت به چیزی شوری درشون ایجاد بکنه. خب فضاها متفاوته. این اینجا خب کجا رفتیم؟ اسلوب بده کلیت اسلوب که یکیست، ولی تو هر قطعه ایش میشه یکی از اینا جاری بشه. مثلا من الان بالاخره یا دارم درس میدم،
مثلا شعر مولوی داره هم درس میده هم شعر.
بله خب اون کلیتش تو چه فضاییه؟ فضای شعر. ولی داره از همون اسلوب ادبی درس خودش رو میگه. نه اسلوبش که اسلوب ادبی، اسلوب درسته، محتوا تعلیم توشه، اسلوبش اسلوب ادبی است. یا شما میگه فیلم یا سینماییه یا مستنده یا سریاله، اسلوب اینها با هم فرق میکنه. محتوا میتونه همه یکی باشه، با محتواش کاری نداریم، با اسلوب. قالبشه. بله بله. اسلوب علمی اسلوب دو تا چهار تایی برهانیه، اسلوب ادبی یه اسلوبه که داریم میگیم. سلام علیکم و رحمت الله، حال شما و یا الله و ان شاء الله. اسلوب یا الله، اسلوب خطابی هم اسلوب دیگه است. خب در اسلوب ادبی شاعر موظف است یا نویسنده تا قاطه ابداعیه، هی از خودش ابداعات در بکنه، هی چیزهای جدیدی بروز بده، کله ها هر چی که داره، هر چی میتونه، هر چی توان ابداعی، طاقات ابداعی، هر چی که توان ابداعی داره و بیاره بس. الحمدلله رب العالمین، غفر الله لنا و لکم. هر نگه غفر الله لنا و لکم حکایت از پایان پیام تسلیت داره. بگیز این غفر الله لنا و لکم، این پیام تسلیت هم دادی. خب به خاطر اینکه هدف رئیسی که به سمت تحقیق آن سعی می‌کند، این است که اظهار انفعال کند در نفوس دیگران، این باقی بمونه و رئیسی یعنی رئیسی
اصلی.
و انتقالی بین مشاعر او و مشاعر دیگران باشه، یعنی شعری که او میگه یا درکی که او داره با درک دیگران. اسلوب ادبی عاطفی به درجه الاولا، اول تو به اول درجه عاطفی است و صاحبش نمی نویسد آن را مگر در درجه قلیان عاطفی، به خاطر اینکه لحاظا کان الانفعال، به خاطر همین انفعال ابرز و مقوماته است، بارزترین مقوماتش انفعاله و اون قائم بر تخییل است و مطالب به تشکیل غالبون علا علا تخییل و مطالبون به تشکیل، قائم بر تخییل و مطالب است به تشکیل، مطالبه داره تشکیل را، شکل دادن را. فلا یقبل فیه الکلام کیفما اتفق، پس در آن نمیپذیرد به تشکیل، فلا یقبل فیه الکلام، نمیپذیره که هر جوری خواست حرفو بزنه بزنه، یا مهم اینه که حرفو برسونه، اون میخواد یه چیزی بگه، یه جوری بگه، اون یه جوری گفتنه براش مهمه، یا حرفو بزن، میگه نه میخوام یه جوری بگم، یه جور خاصی بگم. پس عبارت واجب است که فخیم باشه، محلات به صور باشه، محلات حلیه زینت، مکسوبتن به ضروب البدیع و البیان، لباس های گوناگونی بپوشد از بیان و بدیع، مشعتن به الفاظ موهیت، شعاعی داشته باشد در خودش از الفاظی که رمز برانگیز است، ایها داره، نکته داره، به جای خاصی اشاره میکنه، تتشزا معانی ها که معانی ازش بروز داره و قرائات مختلفی رو میپذیره، یه جوری میخواد بگه که هر کی یه جور خوند بشه هم، یعنی هنر مولوی همینه دیگه، هر کسی از زنده خود شار یاره من، یه جوری میگه هر کی از هر زاویه نگاه کنه حرف این درسته. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونایی که اهل سفسطن میگیرن میگه آها ببین اینم سوفسته ایست، اونایی که اهل عرفانن میگه آها ببین اینم عارفه، اونایی که چه میدونم افتاد یادم که دشمنی میکنم باید سر همین جمله، یعنی حرف مفت برفرس، هرکی یه زاویه نگاه میکنه میگه اینم مال ماست، اینم با ماست، حالا خصوصا نمده حافظ خیلی اینم بروز داره. خب و زیاد از سران تعویل، به خاطر اینکه در محتوای مجاز توسعه است و در خاطر اینکه توسعه میده، توسعه داره در خودش محتوای مجاز رو، استعاره رو، کنایه رو، توریه رو و هر اون چی که شبیه این هاست از انواع اقسام بدیع و بیان، حالا تو بحث بیان و بدیع انشاءالله اینها رو همه رو خواهیم کنه. برای همین اسلوب ادبی مطالب است به توضیح صور بلاغیه بر اختلاف درجات و انواعش، یعنی می طلبت که صورت‌های بلاغی، ما می‌خوام بگیم که بلاغت تو تمام این اسلوب‌ها کاربرد داره، هم تو اسلوب علمی، هم تو اسلوب ادبی، هم تو اسلوب خطابی، هر کدوم به نوع خودش. شما از استعاره یه وقت برای بیان یه مطلب علمی استفاده می‌کنی، یه وقت برای یه شعر و ایجاد تخیل استفاده می‌کنی، یه وقت برای ایجاد حسی در مخاطب در خطابه، ببین تو هر کدوم کار برده. خب ولی دائما صاحبش میاد از تکلف و تأسف و اختراب از عفویت و تبعیت فاصله میگیره، در این حال اصول فنیه رو رعایت میکنه، یعنی نباید بیفته توی سخت گفتن و تکلف و خیلی وسواس به خرج دادن، در این حال اصول رو باید رعایت کنه که به ابتذال و اینها کشیده میشه. خب این یکی هم بخونیم و بحث رو تمام کنیم، اسلوب خطابی رو، تا سر تفاوت فصاحت و بلاغت. در مورد اسلوب خطابی معجم المصطلحات گفته که هو الذي يمتاز بقوت المعانی و الالفاظ و رسانت الحجج. امتیازش به اینه که معانی قوی داره، الفاظ قوی داره و خیلی استوار از حجتهایش، سفته. همونجور که امتیاز به جمال داره، وضوح داره، مترادفات و تکرار هم درش زیاد. خطابه همونطور که قدام ها گفتن، قدیمی ها گفتن، فن نیست که هدفش اقناع و تأثیر است، که اینو در بحث خطابه چی؟ صناعت خمس عرض کردیم. برای وصول به اقناع بر خطیب واجب است که تحلی کند به قوه معانی، زینت داشته باشه و جزالت الالفاظ. که حالا جزاله رو عرض کردیم قبلا معناش چیه؟ عرض شد که جزاله یعنی شکرن جزیلا، فراوانی، دایره واژگانی فراوانی داشته باشه جزاله الفاظ. پس باید یکی تزیین بکنه به قوه معانی، واژگان فراوان، حجت و برهان ساطعی که دلیل مخاطبین رو ساقط بکنه و دچار فضیحت بکنه ادعاهای اینها رو. پس عقل خصیب استنباط کند حجج را، عقل خصیب. خصیب رو گفتن که جایی که پر خیر و برکت، فراخه. عقلی که مثلا فهیمه، میگیره، میفهمه، این حجت ها را استنباط بکنه و ادله و برهانی که خطیب داره در او رسوخ میده و با وجهه نظر خطیب مخاطبین هم قانع بشن. و به خاطر اینکه خطبه القا میکند فی حفل، القا میشه در حفل، حفل، حفل یعنی چی؟ محفل، دور همی، هم نشینی. فإن امورا شکلیه تتدخل انجاهها، امور شکلی خیلی دخالت در موفقیت انجاه، یعنی موفقیت، دخالت در موفقیت خطابه داره. ظاهر مناسب، تیپ مناسب، قیافه مناسب. تلویزیون هم میگن قیافش رسانه‌ای یا قیافش رسانه‌ای نیست. مثلا یه شیخی خیلی باسواده، نگاه میکنن میبینن که مثلا ایشون اینجای صورتی زخمه، مثلا جراحت داره، میگن ایشون چهرهشون رسانه‌ای نیست، حواسش مثلا کم پشته، رسانه‌ای نیست. عوضش شیخی داریم خیلی خوشگل، ترتمیز، همین الان از حموم فین آوردن، ولی خب سواد در حد کی؟ از حد بنده، بیشتر از بنده. میگن که این با اینکه بی سواده، قیافه رسانه‌ایش، بیارینش دلو دوربین، خیلی مهمه خطابه و اینها، توش قیافه خیلی مهمه، خاطر قیافه میشینن نگاه میکنن. بله، یکی از دانشجوی دانشگاه شریف یه متنی منتشر کرده بود امسال بعد تابستونه شد، که من امسال از دو نفر متنفر بودم ولی از نزدیک باشون صحبت کردم، عاشقشون شدم. یکی آقای دهنمکی رو گفته بود، یکی ما رو. بهش گفتم که تو از ما متنفر بودی، با آره اولین بار که منم دیدمه دیدم که ریشات قرقاتی. حواظن ما بلند شد، اینم تو هم رفته بود، گفت که اونجا که دیدمت بیزار شدم ازت. بعدا من نزدیک صحبت کردیم، حالا مثلا تمام دیگه ای داشت. خلاصه این اثر داره خطاب، قیافه شما، مردم خیلی حرفو گوش نمیدن. اول که اصلا محتوا رو خیلی کاری بهش ندارن، ثانیا خیلی حرفو گوش نمیدن، بیشتر قیافه جذاب. یکی صدا، صدای زیبا خیلی اثر داره، لحن، آهنگ، تون، صدای سوت چون هم اثر داره. مثلا شما یه جور سوال کن میکروفون خرابه، از شما بیزار میشن، باند مشکل داره سود میکشه از شما، از دیگه پای سخنرانی شما نمیان، شما مشکل دارید که اون باند داره سود میکشه، اینا اثر داره. خلاصه این قیافه ظاهر کار رو باید، ویترین رو باید نگه داشت، ویترین رو باید نگه داشت تو خطابه. من رفقا میگفتم، یکی گفتش که آقا من خواهم برم تبلیغ چه تیپی بزنم، گفتم کدوم شهر، گفتم فرق محرم بود، گفتم فرق میکنه، گفتم بله، گفتم محرم محرم دیگه باید مشکی بپوشیم، گفتم نه تهران اگه میخوای بری یه پیرنه مشکی میپوشی با یه قبای روشن، روشن نه خیلی روشن، میونه یا قهوه‌ای مثلا چی، با یه عبای مثلا فلان. گفت عجب خوشم بچه تهران بود بچه بالشهرم بود، گفت یعنی در این حد، گفتم در این حد اول قیافه، یعنی میشنه اول تیپ حاج آقا، آها خب نه حاج آقا تیپش خوبه، فراوون به ما گفتن، گفت حاج آقا به خاطر خوش تیپید نشستیم، ولی ما که خوش تیپ هم نیستیم، نه قیافه داریم نه تیپ داریم هیچ، ما به خاطر قیافه. یه جایی رفتیم یه دانشگاه تهران جلسه داشتیم، خیلی هم شلوغ شد توی سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه، 5 سال پیش بعد روز جمعه، ظهر جمعه بود، من اصلا فکر نمی‌کردم آدم بیاد، کل سالن آمفی‌تئاتر پر شد. بعد ما تا نشستیم لپتاپ کوچیکه رو وا کردیم و پزشون خاموش هم بود، گفتم لازم شد روشن کنم اگه چیز خاصی به اینا بگیم. بعد جلسه تموم شد، رفیقم اومد مسئول جلسه، من گفت حاجی چند نفر، من گفتم با فرق خاطر لپتاپ با جوان نشست، یه وقت هم رادیو برنامه داشتیم، بعد لپتاپ وا کردیم، مجری پشت میکروفون گفتش که حاج آقا لپتاپشون رو باز کردن با دست پون اومدن، حالا ما هیچی نداشتیم. حالا زد ویترین کار مهمه، این عدایت پارا فیگورا مهمه، کسی این فیگورا رو بلد نباشه خیلی موفقیتی، حتی اونی که مخلص خیلی به این کارا کار نداره، حتی باز مخلصی نشم این وقتی آدم اینو مراد میکنم، خود از امام وقتی سخنی میخواستم بکنن جلو آینه به سروستشون میرسیدن مرتب میکنن بعد میرفتن، اما خود پیغمبر داره وقتی کسی پشت در میومد ایشون توی آب، گاهی تو آینه گاهی تو آب نگاه میکنن، محاسن رو مرتب میکنن، بعد این کاری که ما نمیکنیم میومدن خالص دم در رو استقبال اینا. در هر صورت پس خود این مدل صوت خطیب، نحوه القائش، اشارات محکمش و عناصری که مساعد است به اون خطابه موفق و اینها، این همه دخالت داره، همونطور که خطیب تکیه میکنه به تکراری که مقتضی مقام است، اقتضای مقام، مخاطبون گاهی، مخاطبین گاهی تخلف میکنن از پیگیری افکار خطیب، او دوباره میاد تکرار میکنه، تکرار لفظی، تکرار معنوی. بعد ما یه جای ضبط تصویری بود، بعد به مناسبت بحث مهم بود، دو سه بار تکرار میکنیم، بعد بعدن که نشستم میگم دیدم که دقیقاً جایی که تکرار کردیم قبلش صدا یه بار قطع شده بود، یعنی خراب میشد تصویر، تکرار که میکنیم حل میشد، نه به صفحه که کرامات ماست، هر وقت یه چیزی اون تصویر قطع میشه ما دوباره داریم میگیم. بله از این ماجرای کراماتی هم فراوون داریم، حالا یه جوکیسی وقتی لازم بشه میگیم بخندید. خب خلاصه یکی اومده بود پای منبر ما با رمزون، ما همجور به مناسبت نکته داشتیم میگفتیم، دکتر هم بود پزشک بود، بعد جمعیت بودن، مثلا بحث این بود که آدم گاهی فعالیت هایی میکنه نتیجه نیبینه اینا، بعد برگشیم به یکی رو کردیم و گفتیم که بله آدم مثلا فلان مقدار زحمت میکشه نتیجه نداره، اون به این دلیل، مثلا دلیل داشت در روایت دیدیم رنگ این پرید و یخ زد و بلو شد جلسه تموم شد دیگه من بله میکنم بعدم چسبیدم، گفت خدا رو شاهد میگیرم که من نمیخواستم بیام، از کلن منفک شده بودم سمو جلسات و فلان و اینا، گفتم من این همه زحمت تو فلان موضوع کشتم نتیجه ندیدم، گفتم که امروز عهد میکنم باید برم این جلسه رو میخوام بیام جواب میخوام بگیرم، گفت زل زدی تو چشمم، تو برای چی زل تو چشم من زدی، حالا این حرف زدی چرا تو چشم من زل زدی، حالا اینجور جواب باید داغش، گفتم بله حالا اصلاری دارم، حالا زدی تا آخر مارمزو بله میکرد چسبیده بود. این رقم ماجرا زیاده، خیلی از اینا که این مریدای سفت و سخت آقا اینجوری سیخکی نشسته نه کنه، یکی از این ماجراها دارن که اینجوری نشستن گوش میدن دخالت داره
شما، باید این بعد اینجور سن که
مثلا شینا من برای همین دو لپتاپ اینا برده بودم، هی گفتم بارون میاد میدن نمیاد خود بارون بخونم اینا، منم رفتم سایت خونه نگاه کردم دیدم که یه بارونی و فلان اینا، اومدم بهشون گفتم من باید بارون بستم
درش کرد حالا این دکتر کاسب بوده بله از این ماجره ها خلاصه نه خیلی اثر داره. من دیدم یکی از خطبای موفقی که دید چند تا استان رفت و به هم ریخته و از همین شگرد استفاده میکرد، مثلا اینکه میومد بگم که حاجه فلان کسایی که تو فلان موضوع نصیحت کن، مثلا اون میومد بعد نماز پیش این میشه این همچون که تسبیح دستش بود، حالا میری به خواهرت میگی که فلان اینجوریه، اون هم گفت چی حاجه آقا، بعد اونجوری هم میکنی فکر هم میکنی هیچ که خبر نداره همینجور میزد چند تا میگفت این چیزی آقا مریدش بشده به دست و پا و خبر نداشت که این خواهره اومده پیش این گله کرد و اصلا به خواب شبش نمیده که این خواهرش مثلا آجا ها جای بتونه پیدا کنه شماره شو داشته باشه. از این شگردا خلاصه کاربرد داره خیلی تو بحث خطابه، بله استفاده کنید، میشه اسلوب خطاب اصلا خطابی میشه این کارا بله تکرار بریم ادبیات اینو ول کنیم تموش کنیم بریم آخر تکرار لفظی یا معنوی تا فکر رو در اینها عقول اینها تثبیت کنه. این تکرار مستحب است در خطبه شریطه. آها فل خطبه شریطتون ان یرا، به این شرط که مراعات کند درجه مخاطبین فکری، درجه مخاطبی رو از لحاظ فکری و فرهنگی ثقافی یعنی فرهنگی. برای همین می‌بینیم که خطیب موفق طاقت ایهائیه را، توان انرژی ایهائیه‌ای که در خودش الکامنه کمین کرده پنهان است در الفاظ مکرره را نمی‌کشه، بلکه الجا میده به مرادفات، دوباره همون رو تکرار نمی‌کنه، مرادفش رو میگه که نو باشه و نزدیک میشه به مخاطبینش به وسیله ضرب مثل و دور میکنه از اونها به رتابت ممله. رتبه رو گفتن که به معنای رتابه، رتیب حالا رتبه که خوش بمانه مقامه اون که روشنه، رتابه ترتیب شاید باشه، ترتیب هایی که خستگی آور است ممل. به تمویج العباره میاد موج میده عبارت بین خبر و انشاء، تنقل بین تقریر و استفهام و تعجب و استنکار، خیلی هنر میخواد اینا. و خیلی وقتا خطیب الجا میکند به طباقی که موظف است، طباق موظف توظیفا حسنا تطبیق دادن، یه چیزی رو تطبیق میده جان؟ استنکار چیز کردن، استنکار از همون حالت انکار، آه طلب انکار، قبول نداری؟ بله. تا فرق روشن شود بین حال قائمه و حال زائله، بین ما هو کائن و بین ما هو واجب ان یکون، بین اونی که باید، بین اونی که هست و اونی که باید باشه، و همچنین از مقابله‌ای که قائم است بر تعدد طبقاتی که مخاطب دارد عقول و قلوب را و اثر دارد در حواس و تأثر اسما، تأثر اثره، جمع کردن، اسیر کردن، اسیر کردن گوش‌ها. و در اسلوب خطابی یزاوج الخطیب بین خطیب زوجیه ایجاد میکنه بین مباشرت اندما یرا ان تثبیت الامر اسما مفیده و مساعده علی اغنا، بین اون چیزهایی که میبینه که تسمیه امور به اسماءش مفید است، امور به این اسم ها باشد خوب است، و مصابنه چی و چی؟ یکی اون تسمیه، یکی هم بین اون چیزی که تسمیهش مفید میدونه و اون چیزی که و مساعدت بر اقنا، کمک گرفتن بر اقنا، قانع کردن، ببخشید، بین اون، بین مباشرت و بین فنیه، بین این و این، بین مباشرت و بین فن عالی که مخاطب کند هوش مخاطبین را، ذکا هوش، و قدرتشان را بر تحلیل و فهم و استنتاج. یکی میاد این مسائل اقنایی رو چیو چیو با هم ترکیب میکنه، مسائل اقناعی با حد و فهم و درک مخاطبین، اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه، میشه اسلوب خطابی. الحمدلله رب العالمین.